بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی روز چهارشنبه، حدیثی است در جلد ظاهراً 77 بهار الانوار صفحه 287. حدیث معروفیه، پیغمبر اکرم در عام الفتح یعنی سال 8 هجری که مکه فتح شد آمد وارد مسجد الحرام شد و در کنار در خانه کعبه قرار گرفت و دست در حلقه در خانه کعبه کرد. کن دست کردن در حلقه در خانه کعبه اشاره به پیروزی بر تمام جزیره عرب بود، چون همه بالاخره به کعبه عقیده داشتند. حتی در عصر جاهلیت کسی که حلقه در خانه کعبه رو به دست بگیرد بر تمام اون جمعیت در واقع حاکمه. بعد این چند جمله رو فرمود که بسیار بسیار حساب شده است. فرمود الحمد لله الذي صدق عبده، الحمد لله الذي صدق عبده وانجز وعده وغلب الاحزاب وحده، الحمد لله الذي صدق عبده وانجز وعده. این روایت اینه و غلب الاحزاب وحده. ان الله اذهب نخوة العرب و تکبرها به آبائها. کلکم من آدم و آدم من تراب، کلکم من آدم و آدم من تراب و اکرمکم عند الله اتقاکم. در واقع سه تا مطلب حساب شده در این عبارت کوتاه. اول اینکه من قبلا به وسیله آیات قرآن اعلام کرده بودم که خداوند به ما توفیق می دهد لتدخلن المسجد الحرام آمنین، همه وارد مسجد الحرام می شید در امن و امان و راحتین و مناسک حج و به جا می آورید و چنین و چنان، و خداوند احزاب جاهلی رو شکست می دهد، بنده اش پیغمبر اسلام رو پیروز می کند. اینها رو من قبلا گفته بودم. حالا می‌بینید که تمام این وعده‌ها درست از آب در آمد. الحمدلله الذی صدق وعده، صدق عبده، آنچرا به بندهش گفته بود در اون مقاله صادق بود. انجز وعده، وعده ای رو که داده بود انجاز کرد و با واقعیت رسانید. و غلب الاحزاب، این همه احزاب جاهلیت دست به دست هم دادند و توطئه کردند و جمع نیروها کردند و همه با هم متحد شدند و همه با هم متفق شدند که پشت اسلام و قرآن رو بشکنند، نتوانستند. خدا به تنهایی همه اونها رو در هم شکست و همه رو مغلوب ساخت. بنابراین وعده های الهی تحقق یافت، یعنی این یک سند زنده بر حقانیت قرآن و این که وحی آسمانی است. بعد فرمود که یعنی درست این طبیب الهی انگوش گذاشت روی نقطه اصلی درد، تمام بدبختی و درد این عرب جاهلی همون نظام قبیلگی و تفاخر به آبا و موهومات و دلبسته بودن به تعصب‌های قبیله هاشون بود. فرمود تمام این نظام قبیلگی رو من قلم سرخ بران کشیدم. ان الله اذهب نخوت العرب و تکبرها به آبائها. تمام این نظام قبیلگی و تکبر به آباء و امثال اینها، همه اینها رو خداوند برباد داد. همه اینها کل عدم، اینا ارزش های موهوم و تعصب های غلط بود. خدا همه اینها رو از بین برده، یعنی ابطال کرده، یعنی در نظام ارزشی اسلام اینا دیگه هیچ ارزشی نداره، ابطال کرد. بنابراین تو اهل این قبیله ای، تو اهل اون قبیله ای، تو از نمیدونم فرزندان کنانه ای و از فرزندان چی هست، اینا دیگه هیچ ارزشی در اسلام نداری. این جمله دوم ابطال ارزش های جاهلیت و در هم ریختن نظام قبیلگی که مایه جنگ دائمی در میان قبائل عرب بود و اون تعصب‌های موهوم سبب اون همه جنگ ها و خونریزی ها می شد، ابطال فرمود. و اما جمله سوم، ارزش واقعی و نظام ارزشی اسلام رو بیان کرد. فرمود کلکم من آدم و آدم و من تراب و اکرمکم عند الله اتقاکم. هم از یک پدر مادرید، پدر و مادر شما هم از خاک بود، بنابراین تفاخری به آبا و اصل و نسبتون نکنید. ارزش شما به این است که میگم اکرمکم عند الله اتقاکم. معیار فقط تقواست. با این تعبیر اولا اسلام نشان میده که هدف نهایی حکومت اسلامی حکومت واحد جهانیه. کلکم من آدم، همه شما فرزندان یک پدر و مادرید، بنابراین نباید مرزهای کشورها میان شما جدایی بیندازه. شما همه باید یه حکومت واحدی داشته باشید، مثل برادرانی که در یک خانواده زندگی میکنن از یک پدر و مادرن، شما هم مجموعا اهل یک خانواده اید. پس این خطوطی که برای جدایی میان خودتون کشیدید اینا اعتباری نداره. وان چیزی که باعث می شود شما سعادتمند و خوشبخت باشید تقواست. هر قدر تقوایتون بیشتر به خدا نزدیکتر. این در واقع اگر خوب دقت کنیم قانون اساسی اسلامه، نظام ارزشی اسلامه، طرح حکومت اسلامی، حکومت جهانی اسلامی که اون روز تاریخی پیغمبر این جمله های حساب شده رو فرمود، دوای تمام این دردهای اختلافات همینه. تمام امتیازات موهوم به دور افکندن و سراغ امتیاز واقعی تقوا رفت. وقتی نگاه میکنیم خمیر مایه همه سعادت ها این تقواست. این همون تقوایی است که در تمام نمازهای جمعه اگر توصیه به اون نکنن خطبه نماز جمعه شون اشکال داره، نماز جمعه اشکال پیدا میکنه. همه هفته تکرار بشه، همه روز تکرار بشه، هر ساعت تکرار بشه. مخصوصا برای سربازان امام زمان، برای اهل علم، برای کسانی که میخوان راهنمای جامعه، رهبر جامعه باشن. تا من با تقوا نباشم چه رقم میتوانم دیگران رو به تقوا دعوت کنم؟ ما نباید بی تقوایی رو در هیچ مرحله، در هیچ وضعی برای خودمون بپذیریم. روزی بر ما نگذرد که ما از روز قبل بهتر باشیم. این دعاهای روزهای هفته امام سجاد رو بخونید، خیلی جالبه. دعای روز شنبه، یه شنبه، دو شنبه، تو این مفاتیح یه صفحه است. در یکی از این دعاها داره: وجعل غدی و ما بعده افضل من ساعتی و یومی. خدایا فردای من از امروز بهتر کن، ساعت بعد من از این ساعت بهتر کن. یعنی ساعتی بر من نگذرد مگر اینکه یک گام در راه کمال الهی و تقوای الهی برداشته باشم. روزی بر من نگذرد مگر اینکه چیزی بر میزان تقوای من افزوده شود. وجعل غدی و ما بعده افضل من ساعتی و یومی و عزنی فی عشیرتی و قومی و احفظنی فی یقظتی و نومی. چه دعاهای حساب شدی؟ واقعا اینا معجزه است. در یه صفحه عبارت چقدر مطلب و چقدر دعا. این دعاها آدم تربیت میکنی. وقتی من از خدا میخواهم وجعل غدی و ما بعده افضل من ساعتی و یومی، این فقط دعا نیست، یعنی در این مسیرم خودم هم باید کار کنم، خودم هم باید گام بردارم. فردای من از امروز بهتر، پس فردای من از فردا بهتر، سال آینده از امسال بهتر. نه اینکه هرچه آید سال نو گویم دریغ از پارسال. مثل اینکه 10 سال قبل قلبم پاکتر بود، زبانم آلودگی کمتری داشت، از نمازهام لذت بیشتری می بردم، علاقم به دعا و مناجات بیشتر بود. خدا نکنه اینطور بشه که انسان هرچه آید سال نو گوید دریغ از پارسال. به هر حال من این بحث رو کوتاه کنم. نامه یکی از آقایون به من نوشته بود که ما میل داشتیم بدونیم در ملاقات هایی که با رهبر معظم انقلاب شد چه مطالبی مطرح شد. من خیلی فشرده بگم در جواب سوال این برادر، ما 3 ملاقات با این بزرگوار داشتیم، 2 دیدنشون کردیم، 1 ایشون محبت کردند و بازدید به منزل آمدند. و بحث هایی که شد در 2 محور بیشتر دور می‌زد. قسمت مهمی درباره حوزه بود، خیلی درباره حوزه، طلاب و حوزه، مسائل تربیتی و اخلاقی، مسائل علمی، تحقیقاتی، تخصصی و مسائل رفاهی طلاب، مسکن طلاب، مسئله شهرک مهدیه، مشکلات شهرک که اگر ساخته بشه حدود 10 الی 20 هزار واحد ممکنه درش ساخته بشه و قسمت مهمی از مشکلات مسکن طلاب رو حل خواهد کرد. و منتها خانه هایی است که نه خانه های ملک اشخاص به اصطلاح امروز سازمانیه، 10 سال 15 سال کمتر بیشتر تا ببینیم چه میشه. اینها ساکن میشن، بعد هم طرح هجرت بالاخره باید در این حوزه عملی بشه. کسانی که درس هاشون تمام میشود عده‌ای باید ادامه بدهند و محقق بشوند و مدرس بشوند و عده‌ای باید علمای شهرستان ها بشن. شهرستان ها روز به روز داره خالی میشه. چرا اینطور بشه؟ شهرهای بزرگ داره خالی میشه. یه راهی نداره جز این که طرح هجرت در یه مقیاس وسیع عملی بشه. و مسائل دیگر که من میخوام اینها رو شرح بدم به طول می انجامه و یه مقدار زیادی هم درباره مشکلات قوم و مسائل مربوط به قوم. و سابقا ما عرض می کردیم که واقعا از مناطق مختلف دنیا میان به قوم، ببینن این عاصمه انقلاب، عاصمه تشیع، پای تخت مذهبی چه رقمه. من سابقا کرارن گفته بودم که ما واقعا خجالت میکشیم وقتی ببینیم اشخاصی از نقاط دور نزدیک دنیا میان اینجا، این خیابونها رو میبینن، آلوده است، کثیفه، تنگ، باریکه، بیمارستانهای بیمار بشن، وضع بیمارستانها بده، بالاخره باید پای تخت تشیع الگو باشه. ما نداریم حوزه علمیه اینقدر وسیع و گسترده، نه در تشیع نه در تسنن. خب این مرکز باید از نظر ظاهر، من نمیگم زرق و برق داشته باشه، باید آبرومند باشه. مردم قم نباید یه مردمانی باشن واقعا از نظر جهات مختلف در محرومیت قرار بگیرن. مسائل شهری زیاد صحبت شد، بیشتر مسائل حوزه صحبت شد و من این سفر رو با سفرهای دیگر، ولو همه سفرها خوب بوده، این سفر رو با برکت تر میبینم که هم برای حوزه انشاءالله مبدع حرکات تازهی میشه و هم برای شهر قم و این منطقه انشاءالله منشأ حرکات تازهی میشود. الحمدلله در حوزه افکار قوی، نیرومند، استعدادهای بسیار خوب، مراجع با شخصیت، مدرسین واقعا عالی مقام هستن. خب اینا اگر کمک بهشون بشه خیلی کارها میتوانن در حوزه تشکیل بدن. من که اون نمایشگاه کارهای تخصصی دارالشفا رو ندیدم، ولی اشخاصی که دیدن گفتن اونجا نشان میداد که حوزه چقدر کار کرده. این قرفه ها هر کدام ده ها یا بیشتر کتاب های در فنون مختلف تألیف شده نشان میداد که در قم چقدر کتاب تألیف شده، چقدر کار شده، چقدر برنامه تحقیقاتی بوده. و همچین مرکزی رو باید گرامی بداریم. روزهای اول بعضی از شیاطین داشتن گوشه و کنار یه شیطنت هایی میکردن، ولی خب خداوند شیطنت های اونها رو محو کرد و الحمدلله مطالب به خوبی برگزار شد. امیدواریم که انشاءالله شما آقایون هم احساس کنید یه دوران تازه‌ای در برنامه های حوزه شروع بشه، برنامه های سنتی حوزه تقویت باد بشه. اگر صحبت از کتاب های درسیه، نمنش این از کارهای بزرگان گذشته نادیده گرفته بشه، منظور تکمیل اون مباحثه. هر جمعیتی میاد باید یه چیزی بیفزاید بر جمعیت‌های گذشته. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. اونا کار خودشون کردن، ما هم یه وظیفه‌ای داریم باید انجام بدیم. آیندگانم باید به آنچه ما انجام دادیم قناعت نکنن، اونا هم باید یه وظایفی دارن انجام بدن. به همین ترتیب انشاءالله کارها پیش بره. از خدا می‌خواهیم که به همه ما اون تقوایی که تقوا و هوشیاری که لازمه برای این کارهاست عنایت کنه و از کارهای عجولانه و دستپاچگی و اینها هم یه خود خودداری بکنیم، با دقت و مطالعه مسائل انشاءالله به یه نتیجهی برسانیم. و اما بحثمون در باره حد نباش بود. در مورد نباش گفتیم چهار گروه روایت داریم. دسته اول که بیش از ده روایت بود میگفت قطعیت میشه، حد سارق بر کسی که نبش قبر کند و کفن به دزده جاری میشه. احادیث گروه اول رو خوندیم، بعد سه تا نکته درباره احادیث گروه اول داشتیم. نکته اول این بود که در این روایات بعضن فقط کلمه نباش بود. نباش یعنی نبش قبل کن، نه کفن دزد. اون از کجا اضافه می کنید؟ چندین قرینه جمع آوری کردیم از قرائن که الاحادیث تفسر و بعضها بعضن یفسر و بعضها بعضن، فهمیدیم که نه، نبش تنها نیست، سرقته. و اما نکته دومی که امروز باید بگیم این است که نباش صیغه مبالغه است و ممکن است بعضی ها خیال بکنن واقعا تکرار در اون شرطه، با یک مرتبه نبش قبر کردن و سرقت کفن نباشی که حکم سارق دارد حاصل نمی شود. ولی باز قرائنی در خود این احادیث داریم که معلوم میشه این صیغه مبالغه به معنی اسم فاعله. ما خیلی جاها داریم صیغه مبالغه به معنی اسم فاعل میاد، ولو غالبا این چنین نیست، ولی گاهی این چنین هست. صیغه های مبالغه با اسم فاعل یه معنی داره. از جمله اینجاست یه قرینه برای این مسئله این است که همردیف سارق قرار گرفته، همردیف سارق قرار گرفته. در سارق که تکرار شرط نیست، نباش هم مثل اونه. می فرماید نباش موتا مثل سارقین احیاه. شما در سارقین احیا تعدد لازم می دانید برای اجرای حد؟ نه. میدونم در حکم هم ردیفه، وقتی در حکم هم ردیف باشه معنیش چیه؟ یعنی اون با یه مرتبه سرقت، اینم با یه مرتبه سرقت. بنابراین این معنا یه معنای روشنیه، میگه سارق الموتا و سارق الاحیا. خود این قرینه میشه که نباش به معنی سارق الموتا است، نه به معنی تکرار سرقت. باز یک قرینه ای داریم در یکیش خوندم فرمود یقطع یمینه لنبش. این نبش مصدر دیگه، یصدق علی مرة واحدة. یقطع یمینه لنبش، لال تکرار نبش، لجنس نبش. یه مرتبه هم نبش قبل کنه یقطع یمینه لنبش، خب این قرینه میشه. اون حدیث جداست، روایت تکرار جداست، اون یه گروه دیگریه. فعلا داریم گروه اولو میخوانیم که مسئله یقطع و نباشه. روایت تکرار چهار تا روایتی که بعدم میخونیم، فعلا این روایت داریم گروه اول میخونیم. جدا جدا گروه ها رو باید تفسیر کنیم و بعد بریم جلو. میرسیم حالا اون روایات رو جدا معنی میکنیم، این جدا، بعد اینا رو قرینه هم قرار میدیم. شاید هم مجموع اونها قرینه شد برای مجموع اینا، اون بحث جداست. به هر حال این روایات ازش استفاده میشود که نه، یقطع یمینه لنبش یعنی یه مرتبه. اینم نکته دوم بود. و اما نکته سومی که در اینها بود این بود که در این روایات سخنی از نصاب نبود، هیچ کدام. آیا معنیش همان است که بعضی فهمیدن که نصاب در نبش قبر و سرقت کفن الغا شده است؟ آیا معنی این احادیث اینه؟ کما اینکه بعضی هم فتوا دادن گفتن اینجا یه باب مخصوصی است که نصاب درش شرط نیست، آیا اینه؟ یا نه بگیم آقا ما میتوانیم باز قرائنی بیاریم به اینکه فرقی بین نبش قبر و سرقت کفن و بقیه سرقت ها نیست. اول میگیم اینا مطلقه، ما تقییدش میکنیم به روایات نصاب، اینا مطلقه، تغییر میکنیم به روایات نصاب. ولی دقت کنید که بین اینها و روایات نصاب عموم و خصوص چیه؟ من وجهه، نه عموم خصوص مطلق. بلکه روایات نصاب شامل می شود هم نبش و هم غیر نبش، همه سرقت ها رو می گیره. میگه من سرقه رو بعد اینا، اما از سرقت کفن یا سرقت های دیگه. بنابراین اونا از این نظر اهم. اما روایت نباش از این جهت خاصه، خصوص سرقت کفن رو میگه. پس یه جنبه عموم اونا داره، یه جنبه خصوص، کما اینکه یه جنبه عموم هم اینا داره. میگه کل من سرق الکفن سوا اون نصاب باشد یا نباشد یقتا. روایات نصاب میگه نه، مقید به نصابه. من جهت هذا عام، من جهت هذا عام، من جهت هذا خاص، من جهت هذا خاص، عموم خصوص من وجه میشه. در عموم خصوص من وجه در اصول گفته این تخصیص نمیشه زد، ولی بعض جا قرینه داریم تخصیص میزنیم. تکرار میکنم نسبت عموم خصوص من وجه، اما یه خصوصیتی هست که در این عموم خصوص من وجه روایات نصاب مقدمه، و آن این است که روایات نصاب ناظره به سایر روایات، همون چیزی که در مسئله حکومت میگن، نظر به تفسیر اونها داریم. میگه کسی که سرقت کنه به اندازه ربع دینار، یعنی اون روایات مطلقه ای که گفته این مطلقا، نه مقیده به ربع دینار میشه، چون این ناظر به تفسیر اونهاست، ولو نسبت عموم من وجه باشه مقدمه. این قاعده اصولیه رو به خاطرتون بیارم، مسئله عموم خصوص مطلق که میگن باید تخصیص بزنیم و عموم خصوص من وجه نزنیم، در جایی هست که احد الدلیلین ناظر به تفسیر دیگری نباشه، در اونجا نسبت هرچه باشد تأثیری نداره. در دلیل مفسر نسبت تأثیری نداره، در دلیلی که مفسر نیست نسبت ها مهمه. این یک جهت که سبب میشه ما اطلاقات روایت نبش رو تغییرش کنیم. جهت دیگر، قرینه دیگر هم این است که اینو باز با سرقت احیا تشبیه کرده بود، سارق الاموات که سارق الاحیا. خب این تشبیه در جمیع جهاته، حتی در جهت نصاب این تشبیهاتی که سارق احیا به سارق اموات شده نشان می‌دهد که در احکام و حتی در نصاب تفاوتی میان احیا و اموات نیست. اونجا شرطه، اینجا شرطه. بله، سارق الاموات که سارق الاحیا، یعنی من جمیع الجهات حتی من جهت نصاب، اطلاق داره دیگه، اطلاق داره. خب حالا بذار من این جمله بگم، ولی که ان قلت که آقا کفن غالبا شاید مادون نصاب باشه، خب اگر غالبا اینطور باشه دیگه تقیید کردن مشکل میشه، تخصیص اکثر میشه. قالب کفن ها بگیم مادون نصابه، نصاب یه ربع دیناره، یه ربع دینار به حساب پول امروز، نمیدونم طلا مثقال چند الان، اگر 19 تومن 18 تومن بگیریم وقت مثقال شرعی 14 تومن هم بگیریم، اون وقت یه ربع دینار حدود 3500 تومن میشه، 4000 تومن میشه. حالا کفن شاید از 3-4000 تومن کمتر باشه، بنان علی ذلک. بله، و اما این قلته که بگیم کفن، مخصوصا اگر کرباسی باشه، نمیدونم پارچه های کم قیمت باشد، اینها که غالبا مال افراد فقیر و کفن های کم قیمت میکنن، از 4,000 تومان کم داره. بنابراین 4,000 تومان وقت این اکثر این تخصیص میخوره. قلنا، جواب میدیم، معلوم نیست که حتی در زمان ما کمتر باشه، معلوم نیست، به علت اینکه کفن شاید مجموعش مثلا 5-6 متر مثلا بشه و اینها، ممکنه کمتر از 4,000 تومان 3,000 تومان. حالا سلام نه، یه نکته مهمی که در اینجا هست اینو دقت کنید، وان این است نسبت طلا و نقره و اشیاء دیگر در اون زمان با این زمان فرق داشت. در اون زمان غالبا طلا 10 برابر نقره بوده، لذا درهما رو 10 تا به 1، گاهی 11 تا به 1، گاهی 12 تا به 1. اما الان نسبت خیلی با هم تفاوت پیدا کرد. شاید اگر اون وقت 10 برابر بوده، الان 40 برابر 50 برابره. اون وقت ربع دینار می شده 2.5 درهم. اگر دینار 10 درهم بوده، اگر دینار 10 درهم بوده، ربع دینار می شه 2.5 درهم. 2.5 درهم پول زیادی نبوده، کفنها 2.5 درهم می شده، چیز زیادی نبوده 2.5 درهم. اون روز 2.5 درهم امروز هم 1,000 تومان نمی شه، 2.5 درهم از 1,000 تومان کمتر می شه. کدام کفنی که از 1,000 تومان کمتر می شه؟ بنابراین شما امروز هم مقیاس قرار نه، شما تخصیص اکثر برای اون زمان نزول روایت می خواهید. بله، 1 درهم هم می دزدیدن در یه محیط فقیر، 1 درهم هم می دزدیدن. یه دم پایی رو می دزده، من دم پایی چقدر؟ 1 درهم هم نمی ارزه، کمتر از 1 درهم می برن. خب اون مسئله نیست، میگن ارزش دزدیدن داشته. خب بله داشته. به هر حال ما نمیتونیم اینجا یه تخصیص اکثری درست کنیم، بگیم کفنها غالباً مادون رو به دینار بوده، اگر تقییده به نصاب کنیم تخصیص اکثر می شود. نه، ما یه همچین چیزی رو نمی توانیم در اینجا ادعا کنیم. پس نتیجه این شد که تخصیص زدن این روایات رو به ربع دینار بعید نیست. ما اطلاقات روایات نباش رو مقید کنیم به نصاب، به قرینه روایاتی که در باب نصاب وارد شده. ما که گفتیم قبل حرز نیست. خب حالا مسئله حرز نبودن، الان میخوام بگیم این تعبدی، اینش ما تعبد میتونیم، یعنی شارع مقدس مسئله حرز رو در اینجا میگیم از کار انداخت. همه چیز شبیه جز در مسئله حرز، که این حرز رو ما در اینجا برای کفن حرز میدونیم. تعبدن القبر حرزون للکفن تعبدن و شرعن و لیس حرزن لشیء آخر، که در ادامه یه مسئله انشالله بهش میرسیم. خب بریم سراغ، اجازه بدید طایفه ثانیه رو بگیم. این طایفه اولا بود، و اما طایفه ثانیه از روایات ما این است که میگه حد نباش اعدامه، اعدام قتل. و در اینجا 3 روایت داریم که هر 3 مرسل است. این احادیث هم شماره هاشو من عرض کنم، حدیث 3:19 و 8 و 17، هر سه از باب 19 است. 3:19، 8:19، 17:19، هر سه میگه نباش و کفن دزد حدش قتله. هر سه مرسل است. روایت اولی ابن ابی عمیر عن عدت من اصحابنا، عن عدت من اصحابنا قال اوتی امیر المؤمنین به رجل نباش، اوتی امیر المؤمنین به رجل نباش، نائب فاعلش در واقع همون به رجلن هست، یعنی اوتی رجل نباش امیر المؤمنین. فاخذ امیر المؤمنین علیه السلام به شعره، حضرت موی سر نباشو گرفت و محکم به زمین زد. فضرب به الارض، نباشو به زمین زد. ثم امر الناس ان یتعوه به ارجلهم، فرمود زیر پاها اونو له کنید. فوتعوه حتی ماتا. خب این موضوعیتی نداره و تا او حتی ماتا، منظور این است که این محکوم به اعدام بوده، این یکی از طرق اعدام بوده، منتها دلالت روایت خوبه صریحه، اما سند چی؟ سندم مرسله ابن عمی میبینه، مرسله ابن عمی خوبه، اما اینجا یه دونه اشکال داره. گفتید اشکالش چیه؟ غیر از قضیتون فی واقع، نه از امیر المؤمنین نقل میکنه، این که میگن مرسلات ابن ابی عمیر خوبه، اون غیر واحد خوبه، هر کی بوده اساتید ابن ابی عمیر خوب بودن، اما اونا چرا از امیر المؤمنین نقل میکنن؟ بین استاد ابن ابی عمیر و امیر المؤمنین چندین واسطه بوده، نمیگه ان صادق قال امیر المؤمنین، همینطوری از امیر المؤمنین خبر میده. یه ارسال مضاعفی اینجا هست، یه ارسال داره که به عنوان اساتید ابن عمی عمیر اون نادیده میگیریم و در حکم ثقاتن، اما یه ارسال دومی داره که اساتید او از امیر المؤمنین به چه وسیله نقل کردن از امام صادق نمیدونیم، شاید یه وسائطی بوده که اون وسائط برای ما ناشناخته است، ولذا ما این مرسله ابن ابی عمیر رو در اینجا نمیتونیم بپذیریم، در حالی که معمولا میپذیریم اینجا اشکال مضاعفی پیدا کرده. این نظر مبارکتون باشه. و اما حدیث دومی که داریم مرسله صدوقه، ما رواه صدوق، که این در همون حدیث 8-19 است، لطف کنید اون کتاب رو، ذیل حدیث 8-19، صدرش کاری به ما نداره، ذیلش رو من میخونم، صدرش راجع به طایفه اولاست، ذیلش اینه: و اوتی به نباش فاخذ به شعره، این همین عبارت، و جلد به الارض و قالت او عباد الله فوت حتی مات، زیر پاهای مردم از دنیا رفت. این ظاهراً حدیث مرسله صدوق یه چیز تازه نیست، همون حدیث سابقیه، منتها صدوق آمده با یه مختصر نقل به معنا نقلش کرده، همون عبارت، همون مضمون، همون امام، همون محتوا. پس اینم مشکله، هم مرسله است و هم حدیث جدیدی نیست. و اما حدیث سومم بخونم که این بحث تمام بشه. این دو تا حدیثه، نه دو تا حکم مخالف در یه حدیثه. و قاله یعنی صدوق از جای دیگر حدیث دیگری شنیده، در ذیل این حدیث نقل کرده. حدیث 17 عن ابی یحیی الواسطی، عن بعض اصحابنا، بازم مرسله است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اوتی امیر المؤمنین ب به نباشن. این مضمونش خود فرق داره. فأخر عذابه الى یوم الجمعه، فرمود نگهش داری تا روز جمعه. فلما کان یوم الجمعه القاه تحت اقدام الناس، روز جمعه این کار کردن. فمازالو یتا بله یتا و تاونهو یتا و تاونهو به ارجلهم حتی مات، او رو روز جمعه پایمالش کردند و از دنیا رفت. خب این احادیث مضمونش صریحه در این که حکم اعدام فی الجمله هست. حالا این مال کسی است که تکرار میکنه یا تکرار نمیکنه، فی الجمله حکم اعدامی هستش، ولی متاسفانه سندی نداریم. سه حدیث بلکه دو حدیثه، هر دو هم مرسل است، ولذا فی حد ذاته منهای باب تعارض خود این طایفه اگر خودش بود و غیر از آن نبود ما نمی توانستیم فتوا بهش بدیم، معمولون به های اصحابم نیست. بنابراین این طایفه یادتون باشه خودش فی حد ذاته اشکال داره، تا برسیم به طایفه سوم و چهارم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. الحمد لله.